اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. شنوندگان گرامی سلام، شبتان بخیر. در برنامه خبری این ساعت 14 سپتامبر 2017 میلادی اخبار و گزارش های از افغانستان و جهان را و میزبانی من نسرین محمود عزیزی میشنوید. اما نخست احد عزیزاده با مشروع اخبار.
با عرض سلام، مقام های محلی کنر گفتند که گروه داعش دو غیر نظامی را در ولسوالی مانگه این ولایت سر بریدند. جزئیات بیشتر این خبر را از همکارم ضیاءالرحمن اسد میشنویم که همین اکنون از جلال آباد در خط مستقیم تلفن با ما قرار دارند. آقای اسد، صدای ما را میشنوید؟
بله، این رویداد به روز سه‌شنبه در منطقه قریه با نام نیچلا مربوط به ولسوالی مانیزه رخ داده است. داعش دو تن از افراد ملکی را که باشنده همین منطقه بودند سر بریدن و سپس ویدیوی رکورد شده از جریان سر بریدن آنها را به یکی از مساجد منطقه بردن و به نمازگزاران و باشنده محل نشان دادن و مدعی شدند که این دو تن را به اتهام کشتن مولوی عبدالرحمن، یکی از فرماندهان عمومی داعش برای ولایت کنر، که به تاریخ 11 می جولای در اثر حمله هوایی طیاره بدون سرنشین قوای ائتلاف کشته شده بود، این دو نفر از سر بریدن. و والی کنر وحیدالله کریمزای وردک میگوید که دو تن را داعش به شکل خیلی برهمانه به قتل رسانیدن و هر دویش افراد ملکی هستند، هیچ ربطی با دولت و نیروهای امنیتی در منطقه نداشتند. و از شای نامهای این دو تن چیزی نگفت، اما گفت که قماندار داعش در گذشته های در ماه جولای در اثر یک حمله هوایی طیاره بدون سرنشین کشته شده بود و این دو تن در شناسایی محل بدوباش وای و همچنان کشتنش هیچ نوع دست نداشتن.
بسیار تشکر آقای اسد از گزارشتان. هیئت اداری مشتان جرگه افغانستان از حکومت افغانستان میخواهد تا جلب اخراج پناهجویان افغان را از کشورهای اروپایی بگیرد. فیصل سمی، نایب منشی این جرگه، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان هیچ امکاناتی برای رسیدگی به این پناهجویان در داخل این کشور ندارد.
توقع ما از حکومت افغانستان همی است که مذاکرات خود امرای کشورهایی که مهاجرین ما را میخواین برگشت بتن ادامه بتن و اگر راه حل منطقی و مناسب برای بوده باش از اینا تا زمانی که شرایط افغانستان بهتر میشه، تا او زمان اگر حکومت افغانستان بتانن کدام راه و روش تازه را و دیالوگ و گفتگوی را برای برتن با کشورهای میزبان.
اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که حکومت این کشور آماده پذیرش افراد است که مطابق توافقنامه امضا شده از کشورهای اروپایی اخراج می شوند. مقامات عراقی روز پنجشنبه گفتند که در نتیجه حملات مسلحانه و به می 50 نفر در منطقه شیعه‌نشین ناصریه در ولایت ذی‌قار عراق کشته و 87 نفر دیگر زخمی شده اند. مقامات عراقی میگن که تندروان نخست بر یک رستوران در این منطقه حمله ور شدند و پس از چند لحظه شخص انتحاری با استفاده از یک موتر مملو از مواد انفجاری خود را در نزدیکی یک پوسته امنیتی منفجر ساخت. شهروندان ایرانی نیز شامل قربانیان حملات امروزی اند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است، اما در گذشته داعش مسئولیت حملات مشابه را به دوش گرفته است. قانونگذاران اتحادیه اروپایی از نیروهای امنیتی میانمار خواستند تا خشونت علیه روهینگیایی را در حال توقف دهند که هزاران نفر امروز نیز از آن کشور فرار کردند. قانونگذاران اتحادیه اروپایی فیصله نامه را نیز تصویب کردند که در آن بر توقف فوری کشتارها، آزار و اذیت، تجاوزات جنسی و سوزانیدن منازل مردم روهینگیا تأکید شده است. قانونگذاران اتحادیه اروپایی همچنان از حکومت میانمار و آن سان سو چی، رهبر آن کشور، خواستند تا اقداماتی را تقبیه کنند که باعث نفرت دینی و نژادی شده و در مقابل خصومت‌ها و تعصبات اجتماعی مبارزه کنند. از جانب دیگر صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال میگه که تا 400 هزار کودک روهینگیایی از خشونت های اخیر فرار کرده و وارد بنگلادش شده اند. آتش سوزی در مکتب خصوصی دارالقرآن اتفاقیه در کوالالامپور پایتخت مالزیا جان 23 نفر را گرفت. بیشتر قربانیان این رویداد را نوجوانان تشکیل می دهند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مقامات گفتند قربانیان که شامل 21 نوجوان و 2 مرد بودند نتوانستند از خوابگاه فرار کنند، زیرا یگانه راه خروج را آتش بسته بود و در کلکین‌های تعمیر نیز میله‌های آهنی نصب شده بود. شاهدان عینی بدون اینکه کاری کرده بتوانند فریاد قربانیانی را می‌شنیدند که کمک طلب می‌کردند. اجساد این افراد بعداً در گوشه از اتاق سوخته به دست آمد، جایی که مقامات گفتند ممکن در اثر استنشاق دود جان باخته باشند. تحقیقات در مورد این آتش سوزی جریان دارد.
در اثر غرق شدن یقایق مزاحم در دریای شمالی یامونا در هند حداقل 19 نفر جان باختند. مقامات در ایالت اترپردیش هند میگویند که قایق یاد شده که ظرفیت انتقال 30 نفر را داشت در حدود 40 تا 60 نفر را انتقال میداد. در جریان این رویداد حداقل 15 نفر در حال نجات داده شدند که چندین نفر دیگر ناپدید شده اند. آژانس خبری رسمی کوریای شمالی امروز تهدید کرد که واکنش به حمایت واشنگتن و توکیو از فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد و تحریم ها علیه آزمایش اخیر هسته‌ای آن کشور با استفاده از تسلیحات هسته‌ای ژاپن را غرق و ایالات متحده را به خاکستر و تاریکی مبدل خواهد کرد. این در حال است که رکسل ارسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به لندن رفته و در آنجا روی تلاش‌های بین المللی جهت اعمال فشار بر کوریای شمالی و حل بحران لیبیا صحبت کرد. آقای تیلرسن نخست با مقامات بریتانیایی صحبت کرده و سپس با همتای فرانسوی خود نیز بحث خواهد داشت. تمرینات جدید نظامی مشترک بلاروس و روسیه باعث نگرانی اعضای پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو شده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
وزارت دفاع روسیه گفت که در این تمرینات نظامی 12700 نفر، 70 تیاره، 250 تانک و 10 کشتی جنگی اشتراک دارد که در 6 موقعیت را اندازی شده است. یانز استالتنبرگ منشی عمومی ناتو در اوایل هفته جاری گفت که روسیه در مورد چگونگی تمرینات نظامی شفاف نبوده و در گذشته نیز مجموع نیروهای اشتراک کننده را کمتر گزارش داده و به این گونه از مقررات نظارت بین المللی فرار کرده است. با آن هم بیانیه اردوی روسیه گفته است که نوعیت این تمرینات کاملا دفاعی بوده و متوجه هیچ کشور یا گروهی از کشورها نمی باشد. قرار است نیروهای ناتو نیز در جریان هفته جاری در آلمان، لاتویا و جزیره کورسیکا تمرینات نظامی را راه اندازی کند.
ایالات متحده می خواهد در فضای سایبری در مقابل نفوذ ایران در شرق میانه روش سخت گیرانه تری را اختیار کند. جنرال جوزف ووتل قماندانی مرکزی ایالات متحده گفت که ایرانی ها در ساحه فعالیت می کنند که آن را زون خاکستری می نامند. زون خاکستری ساحه است میان رقابت‌های عادی بین المللی و تنش‌های مسلحانه. این جنرال آمریکایی افزود که راه‌های رقابت در زون خاکستری را ارزیابی می‌کنند. مقامات نظامی و استخباراتی آمریکا در گذشته نیز از نفوذ آسیب رسان تهران در شرق میانه هشدار دادند. این مقامات گفتند که ایران برای شکل دادن میدان‌های جنگ و محیط اطلاعاتی در جاهای مانند عراق، سوریه و یمن کاملا بر عملیات‌های سایبری خیش اتکا دارد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز گفت که در مورد مهاجرین فاقد اسناد که در کودکی به آمریکا آمده و تحت برنامه ریاست جمهوری اوباما از آن حفاظت می‌شد با رهبران حزب دموکرات در کنگره با توافق نرسیده است. این در حالی است که نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان و چک شومر رهبر دموکرات ها در مجلس سنا گفته اند که در جریان نشست روز چهارشنبه با رئیس جمهور با توافق رسیدند که برای حفظ 800 هزار نفر که در تحت برنامه مهاجرت اوباما ثبت و راجستر شده اند اقدامات را روی دست گیرند. اما آقای ترامپ هم صبح امروز با نشر توییت گفت که هیچ گونه توافقی در این راستا صورت نگرفته است. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در بعد از اخبار، نخستین گزارش ما از افغانستان است که خبرنگار ما خیرالله رسولی به طور مستقیم در مورد رهایی یک کارمند مالی کشور فنلند گزارش میده که این کارمند در 21 اپریل سال جاری توسط افراد مصالح ناشناس ربوده شده بود. سلام آقای رسولی، آواز ما را میشنوید؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. بله، ما صدای شما را دارم.
تشکر. رهایی این کارمند امداد رسانی مالی در کجا و چه وقت صورت گرفته و از طرف کدام مرجع تثبیت گردیده؟ آیا پیش شرط های هم در رهایی از این وجود داشته؟
خانم عزیزی، خانم امداد رسان فنلندی امروز آزاد شده. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تایید میکنه که خانم از چنگال آدم ربایان در نتیجه عملیات ویژه منصوبین امنیت از چنگال آدم ربایان آزاد شده. اما منبعی که ما تماس گرفتیم بیشتر از این جزئیات نداره، فقط گفت که وضعیت صحی خانم خوب است. اما سخنگوی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نجیب دانش در صفحه فیسبوکش نوشته که خانم فنلندی صبح امروز از چنگ آدم ربایان آزاد شده و گرچه ما با منابع هم تلاش کردیم تماس بگیریم که آیا در بدل پول یا در پیشرفت‌های هم در جریان آزادی اینا مطرح بوده، اما موفق نشدیم که از سفارت فنلند این موضوع را بگیریم چون آنها پاسخ ندادن به تماس‌های مکرر ما. ولی امنیت ملی میگه که عملیات ویژه بوده، به خاطر ای که این تنها یک نفر نیست که یک نفری رو بوده باشه، به خاطر که مسائل دیگه است لزیات نداده برکنه امریکا.
هویتش افشا شده که نامش گفته شده باشه، مشخصات از اینو؟
بله، البته این خانم فنلندی پی پی نام داره و در یکی از مؤسسات امدادرسان که در بخش آموزش، در بخش ارتفاع ظرفیت زنان و همچنان در قسمت حرفه زنان کار میکرد، در 21 ماه اپریل در منطقه دارلمان کابل روبوده شده بود. البته یک خانم آلمانی هم به هنگامی که این خانم روبوده شد کشته شد به نام سیما و یک محافظ افغان اونا هم با ضرب چاقو کشته شد. این جزئیات است که در مورد هویت ازی. و همچنان وزارت خارجه فنلند فقط گفته که این خانم تی پی مسئول است، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکردند.
مقامات امنیتی چی میگن که مسئولیت این آدم ربایی را کسی یا گروهی هم ادعا کرده یا خیر؟
معمولا در دقیقا در مورد این موضوع مقامات امنیتی ابراز نظر نکردند که آیا کدام گروه و یا کدام اشخاص در ربودن افراد و این خانم فنلندی دست داشته و در کجا نگهداری می شده و هدف از ربودن اینا چی بوده. اما در گذشته معمولا گروه های مقامات امنیتی گفتن که گروه های تبهکار و کسایی که اونا جرایم متکرر جنایی را مرتکب شدن فقط هدفشان از ربودن سرمایه‌دارا و ربودن اتباع خارجی و دست آوردن پول بودن.
تشکر میکنم. فقط یک سوال آخر میخواستم، خلاصه ای که با این تهدیدا بخصوص اختطاف ها، اگر تصویری از ادامه فعالیت مؤسسات امدادی در افغانستان برای شنونده های ما ارائه بکنین.
خانم عزیزی، در مجموع امسال از آغاز سال 2016 تا اوایل این ماه گذشته بیشتر از 200 واقعه تهدید امنیتی بالای نهادهای امدادرسان بر اساس گزارش دفتر همکاری های سازمان دفتر همکاری های کمک های بشردوستانه سازمان ملل ثبت شده. ما قسمت شاهد بودیم صلیب سرخ بر مزار فعالیت خود به حالت تعلیق در آورد. یک تهدید جدی است و نگرانی نهادهای امدادرسان در افغانستان به همراه داشته که سبب محدودیت عرضه خدمات اونا شده.
تشکر میکنم از شما آقای رسولی. تشکر.
تشکر از شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
برنامه ما با گزارش های از افغانستان باز هم ادامه دارد. مقامات افغان گفتند که در سالهای اخیر به سکتور زراعت توجه بیشتری صورت گرفته و همکنون ارزش برنامه های تحت دیزاین و منظوری وزارت زراعت افغانستان به $650 میلیون می رسد. باز هم خیرالله رسولی خبرنگار ما از کابل یک گزارش داره. خب با هم بشنویم.
حکومت افغانستان برای حمایت از سرمایه گذاران افغان امروز کنفرانس را زیر نام تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در زراعت برگزار کرد تا مشکلات آنان را بشنود و راهکار را در زمینه همکاری با آنان دریابد. اسدالله زمیر وزیر زراعت افغانستان در این نشست گفت که زراعت 31% تولیدات ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می دهد و در حدود 75% شهروندان این کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سکتور زراعت دخیلند. آقای زمیر گفت که با راه اندازی برنامه های مؤثر در جریان حدود 3 سال گذشته توانستند تا $510 میلیون بودجه جدید را به بخش زراعت افغانستان از جامعه جهانی و مؤسسات همکار به دست آورند.
در حدود 650 میلیون برنامه های مختلف تحت دیزاین و در حالت منظوری است که قسمت عمده از این که توسط بانک جهانی، بانک آسیا و دیگر دونرهای ما تمویل می شود در حدود 400 میلیون مشخصا در قسمت همکاری مستقیم با سکتور خصوصی می باشد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که با تشویق سرمایه گذاران افغان در بخش زراعت و در نظرگیری معیارهای بازار محصولات زراعتی این کشور می تواند با تولیدات خارجی رقابت کند. رئیس اجرایی افغانستان گفت که از 6 سال گذشته به این طرف کشورهای کمک کننده مؤسسات و حکومت افغانستان به بخش زراعت بیشتر توجه کردند، اما قبلا این مسئله در اولویت قرار نداشت. رئیس اجرایی افغانستان با اشاره به حمایت از سرمایه گذاران افغان گفت
از توزیع زمین تا مسائل مدیریت آب برای زراعت، از تشویق صنایع در این قسمت و قرضه های زراعتی، زمین سازی برای مارکت داخلی و خارجی، اینا مسئولیت هایی است که یک بخش عمدهش متوجه دولت میشه. برداشتن و رفع موانع و مشکلات ترانزیتی تاجران خصوصا در قسمت محصولات زراعتی و مارکت های بین المللی.
آقای عبدالله در این نشست از سرمایه گذاران خواست که مشکلاتشان را به صورت واضح بیان کنند و تعهد سپرد که حکومت در محدوده امکانات به مشکلات آن رسیدگی خواهد کرد. در این حال برق، زمین، افزایش مالیات بر محصولات خارجی و رفع مالیات از صادرات افغانستان در کشورهای خارجی عمدترین خواستهای سرمایه گذاران افغان در بخش زراعت از حکومت است. جلال الدین، کریم و افغان سه تن از سرمایه گذاران افغان در بخش زراعت. ما در بخش زمین بسیار مشکلات داریم. از دولت توقع داریم که پارک‌های صنعتی را در بخش زراعت در کابل و در ولایات احداث کند.
تکس‌های گمرکی که برای ما در خارج از افغانستان وضع میشه در اوجه مشکل داره. مثلا در هند 30% از ما محصول میگیره. دیگه او را ما از دولت توجهش میخواییم که بر ما در تمام عرصه‌ها بر ما کمکاری بکنند.
جلو واردات جوس بیکیفیت را بگیرد که تماما مواد کیمیاوی، آب و رنگ است. باید بر آنها مالیه افزایش یابد و با صنعتکاران افغانستان کمک کنند.
با این حال ارقام وزارت زراعت افغانستان نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این کشور در سال 2016 به 2.2% رسیده است و این رقم در سال 2015 میلادی 1% بود. بر اساس گزارش بانک جهانی بخش اعظم این رشد از زراعت بوده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رئیس اجرایی افغانستان گفته است که در 6 ماه اخیر بر رشد زراعت در آن کشور کار بیشتری صورت گرفته، اما یک تحلیلگر اقتصادی میگوید که دولت افغانستان طی سالهای گذشته به زراعت توجه داشته، اما برای توسعه وسیع و جلب سرمایه گذاری بودجه کافی ندارد. سیف الدین سیحون استاد فاکولتی اقتصاد در کابل در مصاحبه با محمد احمدی در رابطه با توجه حکومت افغانستان به زراعت مصاحبه انجام داده. این مصاحبه با پاسخ آقای سیحون به این پرسش آغاز میشه که چقدر کار دولت افغانستان با سالهای قبل متفاوت است. توجه کنید،
خود در سالهای قبل مسئله توسعه زراعت در برنامه های اقتصادی افغانستان نبود، به دلیل کمک ها و امداد هایی که دریافت میکردن. از اون تاریخ و بعد اینا متوجه شدن که بدون ایجاد زیرساخت های زراعتی افغانستان و مسئولیت و امنیت غذایی چنین امر محال است. از او بابت یک توجه کردن، اما برای توسعه وسیع این بخش و برای سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌های زراعتی هنوزم بودجه لازم ندارن، ولی یک نگاه معطوف به توسعه زراعت در سال‌های اخیر وجود دارد. او هم با توجه به عرایضی که مطرح کردن، به دلیل اینکه اساساً افغانستان یک روی کرده به وجود آمده در دستگاه دولت که تولیدات زراعتی، تجارتی کردن زراعت، ایجاد زیر ساختای زراعتی را به منظور خودکفایی و امنیت غذایی تامین کنند. از این باید یک روی کرده معطوف به توسعه زراعت در اقتصاد افغانستان گرفته شده، اما بنابر محدودیت بودجه‌ای و امکانات بودجه توسعه‌ای که اختصاص یافته به بخش زراعت، اون بسیار جاد کارآمد نیست. در مجموع 11% اینا به بخش زراعت بودجه اختصاص میتن که این بسیار محدود است برای پیشرفت اقتصاد افغانستان.
وزیر تجارت افغانستان میگه که فیصدی قابل توجه عایدات ناخالص ملی آن کشور از منبع زراعت به دست میاد. آیا معلوم است که فیصدی چقدر است؟ دیگه به نظر شما تلاش‌های وزارت در امر جلب سرمایه گذاری در بخش زراعت طی سال‌های گذشته چقدر موثر بوده است؟
باور من این است که این ارقام دقیق نیستند. من در حدود 35-40% تولید ناخالص داخل افغانستان از زراعت در حقیقت قبول دارم، به دلیلی که در سال‌های اخیر زیرساخت‌های زراعتی افغانستان بسیار آسیب دیده. از باتوی که 80% مردم در زراعت اشتغال دارن، 80% جی دی پی، اینا یک مقدار اتهامات یا یک مقدار اشتباهات بسیار علمی و تکنیکی هستن. ولی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری در بخش زراعت هم خیلی موفق نیستن، به دلیلی که این بخش یک مقدار سرمایه پریسک ایجاب میکنه و این مناف مواد فاسد شدنی هستن، بازار مطمئن ندارن، عرضه اینا گاهی در محدودیت های به طور مثال سیاست های پاکستان در مورد محدودیت ها و صادراتی و همچنین ذخایری که یا سردخانه های لازم در افغانستان برای تامین صادرات وجود ندارد. از این بابت یک سرمایه‌گذاری لازم و کافی را برای توسعه زراعت افغانستان و صادرات افغانستان اتخاذ نتوانستن کردن. همکنون میوه افغانستان در بازارها بنابر نبود میکانیزم محافظتی فاسد میشود، از گردونه به اصطلاح تولید و مصرف از بین مثلا از گردونه خارج میشه. اگر افغانستان توجه کنه برای امنیت غذایی، مسئولیت غذایی، مارکتینگ محصولات زراعتی و همچنین را به عنوان یک اهرم توسعه اقتصادی در نظر بگیره، یک بخشی از درآمد و اشتغال و تولید و تجارت و بالاخره تقویه اقتصاد ملی و محلی را به توسط زراعت میتونن اینا توسعه بدن.
وضعیت افغانستان در رقابت صادرات تولیدات زراعتی با کشورهای منطقه در چه جایگاهی است؟
خب البته افغانستان در حقیقت یک کالا، یک محصولات زراعتی اختصاصی خود داره که در این مورد زیاد رقیب نداره. در میوه خشک و بعضن اینا آمریکا و اسپانیا اینا به اصطلاح بازار، حتی بازار داخلی فرار گرفتن، و در میوه های سیتروس و اینا هند و پاکستان اونا محصولات ویژه خود دارن. افغانستان در محصول تولید صادرات انگور خود بنابر مثلا محدودیت بسته‌بندی درست و معیارهای دقیق صادراتی اینا او وظایف درست انجام دادن نمیتونن، حالان که خب البته در شرایط کنونی چین و کوریا و کشورهای دیگر، حتی برزیل و پاکستان و ایران، اینا محصولات تولیدی و مخصوصا میوه های تازه را به افغانستان وارد میکنن که میتونه اینا را رقبا بگیم و بخشی از بازار داخلی را اینا احراز میکنن به دلیل نگهداشت طولانی که دارن. بازار افغانستان و اقتصاد افغانستان توانایی نگهداشت طولانی و سرخانه لازم برای نگهداشت این محصولات نداره. از این باید میتونیم بگیم که یا در رقابت چندان مزیت ندارن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari. و به اساس گزارش ملل متحد، اطفال مهاجر خاصتاً آنهایی که از والدینشان جدا شدن مواجه با خطر بدرفتاری، بهره‌کشی و قاچاق انسانی هستند. در حالی که در برابر مهاجرینی که از طریق مدیترانه سفر میکنند تبعیض گسترده وجود داره، اطفال بیشتر از دیگران در معرض آسیب قرار دارند. گزارش زلاتی که ها خبرنگار استاد امریکا را از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
به صدها طفل مهاجر از افغانستان، سوریه، عراق و سایر کشورهای جنگ زده در منطقه در راه رسیدن به کشورهای اروپای غربی در کشورهای بالکان گیر ماندند. اداره پناهجویان و صندوق وجهی برای اطفال ملل متحد همگام با حکومت سربیا کوشیدند تا زمانی که سرنوشت اطفال مهاجر در آینده یقینی می شود در مکاتب ابتدایی در این کشور مصروف درس شوند. یک پسر خردسال از افغانستان گفت:
من اسم میکنم که خوب من این مکتب رو دوست دارم، از مکتب سابقم بهتر است.
زوران جارجویچ وزیر کار سربیا گفت:
ما میخواییم تا آموزش با کیفیت برای این اطفال فراهم کنیم، برای آنهایی که سربیا فقط بخش از راه سفر آنهاست.
ملیتا جارویچ مدیر مکتب جوروان رستیگ میگوید: اطفال شامل شده در اینجا به خوبی خوی گرفتند. آنده از اطفالی که به اینجا رسیدند، خاصتاً آنهایی که با ما هستند، با یک فرهنگ عالی رویه دارند و با شاگردان ما دوست شدند. از این سبب کدام مشکل وجود ندارد. اما برخی از اولیای شاگردان آنقدر راضی به نظر نمی رسند. یک مرد سربیایی می گوید:
این کودکان آماده نیستند، والدین آماده نیستند، محیط برایشان آماده نشده است. فکر میکنم که این شدیداً مخرب است. مفکوره آنها با ما کاملا مطابقت ندارد.
یک زن سربی گفت:
آنها از کشورهای آمدن که میارهای آن تحت سوال قرار دارد. سیستم حفاظتی صحی آن تحت سوال است و کاملا متفاوت. آنها به زبان سربیایی صحبت نمی کنند و اینجا مذهب و فرهنگ و سیستم متفاوت است.
بسیاری از این اطفال حداقل والدین دارند تا به آنها بعد از مکتب برگردند. اما گزارش ملل متحد میگوید 300 هزار از اطفال صغیر از خانواده هایشان در جریان سفر دشوار جدا شده، از این سبب مواجه به خطرات و بدرفتاری می باشند. این دختر کوچک از افریقا است و او در ایتالیا به دست قاچاقبران افتاده بود. جوای یک قربانی قاچاق انسانی است.
او به من گفت که در یک دکان با او کمک خواهم کرد. وقت آنجا رفتم، او مرا به سرک برد و به من گفت که باید یک پتلون و لباس اندک بپوشم و در سرک کار کنم.
در گزارش ملل متحد تجویز شده است تا خدمات برای اطفال مهاجر باید تقویت شده و با قاچاق انسانی و بهره‌کشی، نفرت نسبت به خارجی ها، نجات پرستی و تبعیض نسبت به تمام مهاجرین مبارزه صورت گیرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، سری بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه‌های ما را بشنوید. برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب وقت افغانستان ادامه دارد. با ما باشید.